نمای دور، نمای نزدیک.
خوش آمدین به برنامه نمای دور، نمای نزدیک. با من مرتضی قاسم فر خواهید بود تا در دقایق پیش روی با مهمان این هفته داریوش آشوری زبانشناس همراه بشیم. فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سه دوره خود از 1314 که با ریاست محمد علی فروغی ادیب نامدار آغاز به کار کرد تا فرهنگستان سوم که حالا غلام علی حداد عادل اون رو مدیریت میکنه، بیش از 80 ساله که در کار تولید واژه و تلاش برای والایش و پالایش زبان فارسی در مقابله با زبانهای وارداتی و بیگانه است. اما چرا بجز دوره اول که در 1347 به پایان رسید، بیش از موفقیت‌هاش همواره این ناکامی‌هاش بوده که به چشم میاد؟ اخیراً هم آخرین سری از واژگان این فرهنگستان در ماهای مهر و آبان منتشر شد، اما طبق معمول در سکوت. در همین باره از داریوش آشوری، زبانشناس، نویسنده و مترجم دعوت کردم که برای مرور این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگه به این برنامه مرور کتاب بیاد. آشوری، ضمن خوش آمد به برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته ما، همونطور که میدونید از وظایف اصلی فرهنگستان از همون فرهنگستان اول یعنی 1114 که تأسیس میشه، رد و قبول لغات و اصطلاحات، اختیار الفاظ و اصطلاحات در هر رشته، پیراستن زبان فارسی و غیره تعریف شده. اصلا چه اهمیتی و چه نیازی هست به این کار، یعنی گسترده کردن دایره واژگان و ساختن نو واژه‌ها، که فرهنگستان از همون دوره اول روی این موضوع تاکید داره و این رو به عنوان یک مأموریت برای خودش تعریف میکنه و تا الان هم بهش وفادار مانده به رغم همه تغییرات در این سه دوره؟
بله، خب همطور که میدونید ما از نیمه های قرن 19 هم در برخورد با این تمدن مدرن و دستاوردهاش دچار بحران شدیم. از همه جهت، تمام ساختار سنتی جامعه و فرهنگ و سیاست و دولت و همه چیز اونجوری که به نام دنیای سنتی میشناسیم با بحران مواجه شد و یه مدل دیگه مقابلش قرار گرفت که سعی کرد از اون مدل تقلید بکنیم. هم مثلا فرض کنیم ساختار دولت و وزارتخونه های مدرن مثلا سعی کردن که به وجود بیان از نیمه های دوره ناصری، و همچنین شوق دستیابی به دستاوردهای علم و تکنولوژی مدرن بر پایه نهادهای مدرن آموزشی که اولینش مثلا دارالفنون بود، بعد مثلا دانشگاه تهران و غیره، همه اینها یک مسئله دیگری هم در جنب خودشون مطرح میکردن و اون مسئله زبان و اصطلاحات بود. برای اینکه دستاوردهای دنیای مدرن به کلیش تمامی شکل زندگی انسان رو تغییر میده و این هدف و برنامه‌ای بوده که این فرهنگستان ها دنبال کردن تا کنون.
خب در تجربه فرهنگستان ما به چه دلیلی بجز فرهنگستان اول که گفته میشه تحت تاثیر نوع نگرش فروغی هم بود در برخوردش با مسئله واژه، یعنی برخورد میان روانه یا محافظه‌کارانه ای داشت نسبتاً، تا امروز این فرهنگستان حتی در دوره دومش و به مراتب کمتر در دوره سومش که از 1160 تا امروز آغاز میشه، موفقیت قابل بحثی در کارنامش برای این وظیفه اصلیش نداشته، حتی از اون بالاتر گاهی موجب وهن و استهزا بوده از طرف عامه مردم و هم اهل فن اون انتخاب‌هایی که تو این زمین داشتن. علت این موضوع چه هست و چه تفاوتی بین این فرهنگستان اول و دوتای بعدی هست؟ خیلی خلاصه اگر بخواید اشاره بکنید.
این بحث درازی میطلبه، تفکیک اینها از هم دیگه و بحث راجع به سیاست هاشون، ولی به طور کلی اولا این نوع برخورد و به اصطلاح نگرش جامعه ما به هر چیزی و از جمله مسئله زبان خیلی پر از گرفتاری است. به این معنا که مثلا اگر که از یه چیزی ما خوشمون نمیاد، حتی اگر از یه لغت خوشمون نمیاد، کل یه نهاد رو نفی میکنیم. مثلا همین فرهنگستان اول وقتی که شروع کرد، البته اون جهت اون موقع و ایدئولوژی حاکم اون موقع ایدئولوژی ناسیونالیسم ایرانی بود و به نسبت هم تندروانه بود و میخواستن که واژه ها رو با مایه های فارسی درست بکنن، که البته یه بخش اساسیش هم درست بود از نظر من هم. همون دوران خب کلی مسخره میکردن، چیزهای طنزآمیز درست میکردن روی مایه های کارهای فرهنگستان، ولی همین امروزه اونچه که فرهنگستان اول تصویب کرد حدود شاید 80% جزء زبان عمومی ما شده، به خصوص از طریق کتاب‌های درسی و چیزهای دولتی. فرهنگستان دوم البته سیاست باز تندروانه تری داشت، می‌خواست که همه چیز رو فارسی سره و از مایه‌های ایرانی بسازه، ولی اون هم بالاخره یه کارهایی کرد و تأثیراتی گذاشت. مثلا از نمونه‌هاش بعضی پیشوندهای فارسی میانه و تونستن اینها استفاده کنن برای توسعه زبان. مثلا فرض کنیم پیشوند پیرا و ترا رو در پیرا پزشکی و ترابری زنده کردن و الان امروز که به کار می رهند این پیشوند پیرا و ترا دیگه به نسبت پیشوند فعالی شده، ولی یه مقدار زیادی مال اونچه که واکنش های عمومی اجتماعی است این است که مثلا چون از دولت و رژیم مثلا بعدشون میاد، در نتیجه هر نهادی رو که به یه معنای وابسته به اون باشه اینو نفی میکنن و این نگرشه که اشکال داره بیشتر از هرچی. و الا خب بالاخره اونجا یه عده آدم اهل علم و باسواد و زباندان و اینها نشستن و یه کاری میکنن، در این کار 100% غلط و نادرست نیست.
نکته ای که وجود داره در واقع همون فرهنگستان زبان دوره اول هم از 1114 تا 1120 2000 واژه رو یا نو واژه رو پیشنهاد میکنه که میبینیم موفقیت زیادی کسب میکنه. در دوره دوم که پاک نویسی و سرنویسی قوت بیشتری میگیره، این پذیرش کمتر میشه و در دوره سوم خیلی کمتر میشه، در حالی که هم در دوره پیش از انقلاب و هم بعد از انقلاب مسائل سیاسی در ایران وجود داشته. اگر مثلا بخوایم موضوع رو به نوعی مختص ببینیم به رابطه سیاسی جامعه و حاکمیت، آیا فرهنگستان جدید محافظه‌کارتر بوده یا اینکه فرهنگستان جدید برای این موفقیت برنامه‌های کمتری داشته؟
از فرهنگستان سوم فرهنگستان فعالی هم هست، نسبت کار هم زیاد کردن، ولی یه مقدار هم به عادات زبانی مربوط میشه دیگه، مردم باید عادت کنن به یه چیزایی. همطور که مصوبات فرهنگستان اول بخصوص از طریق ابلاغ دولت به ارتش و به دستگاه‌های اداری و بعد به کتاب‌های درسی و غیره، اساسا نگرش رو به زبان یه مقداری عوض کرد. مثلا من نمونه‌شو براتون بگم که فرض کنید این کلمه دانشگاه رو که معادل اونیورسیته فرانسه ساختن، فرض کنید مرحوم عباس اقبال که ادیب و تاریخ‌دان برجسته‌ای بود، اینام گفت من سرم هم بزنید نمیگم دانشگاه، من میگم اونیورسیته یا میگم فرض کنید دارالعلم. خب این مربوط به عادت‌های زبانی اوست، ولی ما که نسل من و نسل‌های بعدی که مثلا با واژه دانشگاه بزرگ شدیم، خب برای ما واژه غریبی نیست، ولی برای او واژه خیلی غریبی بود. حالا این دستاوردهای جدید هم باید یه جا بیفتن دیگه. مثلا خود من روزی واژه پیشنهاد کردم، ولی از اینها یه مقداریش پذیرفته شده، اونایی که بیشتر باز با ذوق عمومی و عادت‌های زبانی خانه هست اونها پذیرفته میشن، اونایی که به این درجه سازگار نیستن با ذوق عمومی طبیعتاً کنار زده میشن.
اتفاقا پرسش من در همین باره است که واقعا چه شرایطی واژه‌های نو رو مقبول میکنه یا چه شرایطی اینها رو نامقبول میکنه؟ این مرتبط با مباحث غیر قابل پیشبینی اجتماعی یا چه؟ و این واژه‌گزینی اصلا یک صنعت یا هنر یا ترکیبی از این دوتاست؟
بله، هم صنعت هم هنر، یعنی یک کار علمی و فنیه. و در این حال برای ما که بیشتر ذوقی نگاه میکنیم به زبان و خب زبان ما هم یک زبانی است که با میراث شاعرانه، میخواییم که همه چیز خوشاهنگ و خوشنوا باشه، لحاظ آهت و آوایی هم و لحاظ معنایی هم روشن و شفاف باشه، طبیعتا همه چیز به این صورت نمیتونه در بیاد. برای اینکه بعضی از این واژگان پذیرفته بشن و جا بیفتن، باید یه حوزه فعال علمی وجود داشته باشه که اینها رو بگیره و به کار ببره، و وقتی که اینها به گوش‌ها آشنا شدن دیگه اینجور واکنش‌ها طبیعتاً کمتر خواهد شد. و این همون داستانیه که توی این حوزه زبان‌های فرنگی هم رخ داده دیگه. مثلا قرن 18 هم شروع کردن به این کار واژه‌سازی علمی در حوزه مثلا شیمی با لاوازیه و امثال اینها. خب طبیعتاً این واکنش‌های تندی هم به اونها میشد. شما دارید زبان زیبای فرانسه رو خراب میکنید.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با داروش آشوری، زبانشناس ساکن فرانسه بود. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
به من حس خوشبختی رو میدی، دوست داشتم و فهمیدی، نمیخوام عشقت بمیره. اگه تو هم که من دارم و داری، بگو یکم منو دوست داری تا دلم آروم بگیره. دیگه نرو تو بری از دنیای من، چه میمونه؟ توی که این زندگی رو سخت و برام عاشقونه. دیگه نرو تو بری از دنیای من، چه میمونه؟ توی که این زندگی رو سخت و برام عاشقونه. مگه جز تو کی تو زندگی من یه نیمه تو یه نیمه، همه یه دنیا رو داری برا تو که مثل همه آدم رو نیستی، تا پای هم دیگه با بیستی، بدون هم کم میاری. من چی میمونه؟ توی که این زندگی رو ساختی برام عاشقونه. دیگه نرو تو بری از دنیای من، چی میمونه؟ توی که این زندگی رو ساختی برام عاشقونه.
جسور، صادق، متفاوت، با موسیقی رادیو فردا.
میدونی هنوزم عزیزم، دلم پیش توه، میدونی وجودم شب و روز تو آتیش توه. چه حاله بقیه تو که نیستی، ببینی دوری چه ها میکنه با قلب من. چه حال بدیه تو که نیستی، ببینی دوری چه ها میکنه با قلب من. دوری دردت به جونم، بی تو ما نمیمونم،
عزیزم دلم تنگ توه، میدونی وجودم شب و روز تو آتیش توه. چه حال بقیه به تو که نیستی، ببینی دوری چه ها میکنه با قلب من. دوری دردت به جونو، بی تو ما نمیمونو، بیقرارو میاد برگرد چشمم به راهه،
در کار نیست. رادیو فردا در کنار شماست.
Pretty. فردا رو بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com
منم و شاخ غمی که تو دلم جوونه کرده، منو یاد خودی تو که دلو دیوونه کرده، منو رنگ مخمل شب، منو برق صد ستاره که تو عمق تیرگی ها باز تو رو یادم میاره. نباشی تو خاطر من مثل این که زندگی نیست، مثل این که رنگ دریا آبی همیشگی نیست. یاد من اگر که نیستی تو رو با خودم میدونم، چشم راه مهربونی تا ته دنیا میمونم، روی شیشه می نویسم دیگه به امید دیدار، موندنی ترین مسافه تا ابد خدا نگهدار. منم و شاخ غمی که تو دلم جوونه کرده، منو یاد خوبی تو که دلو دیوونه کرده، منو رنگ مخمل شب، منو برق صد ستاره که تو عمق تیرگی ها باز تو رو یادم میاره. نباشی تو خاطر من مثل این که زندگی نیست، مثل این که رنگ دریا آبی همیشگی نیست. یاد من اگر که نیستی تو رو با خودم میدونم، چشم راه مهربونی تا ته دنیا میمونم، روی شیشه می نویسم دیگه به امید دیدار، موندنی ترین مسافه تا ابد خدا نگهدار.
دقیقه است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه روسیه را به دخالت سایبری در انتخابات ماه گذشته متهم کرد و فرمان داد تحریم‌های جدیدی علیه مسکو وضع شود. دولت روسیه با رد اتهام‌های باراک اوباما تحریم‌های جدید آمریکا را غیرقانونی خواند و گفت دست به اقدامی متقابل می‌زند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا می‌گوید برای آگاهی از جزئیات حملات سایبری به زودی با مدیران سازمان‌های اطلاعاتی دیدار می‌کند. دادگاهی در آرژانتین دستور داد تحقیقات در مورد پرونده مخفی کردن نقش ایران در بمب‌گذاری در مرکز یهودیان از سر گرفته شود. آتش‌بس فراگیر در سوریه شب گذشته در این کشور آغاز شد و بنابر گزارش‌ها بجز درگیری‌های پراکنده در مناطق دورافتاده این آتش‌بس عمدتاً رعایت شده است. ارتش عراق اعلام کرد مرحله دوم عملیات بازپسگیری موصل از گروه داعش را از شرق این شهر آغاز کرده است. در ادامه واکنش ها به ماجرای موسوم به گورخوابی، وزیر رفاه ایران اعلام کرد برای افراد به گفته او معتاد متجاهر کارت سلامت صادر می شود. بهای دلار در بازار ارز تهران روز پنجشنبه با اندکی کاهش به 4138 تومان رسید. و حزب مؤتلفه اسلامی مصطفی میرسلیم را به عنوان نامزد این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 معرفی کرد. به پایان این بخش خبری میرسیم. از شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
Get apart, I've been broken. پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه برنامه
مهمونی.
خانم آقایون، همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی؟
نه نه،
برنامه دوره،
برنامه مستند،
برنامه بذار ببینیم.
نه نه نه، یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه
جوانمرد
قصاب. پیاده میشه امروز
ایستگاه بعدی.
آقا نگهدار،
ایستگاه پنج شنبه است.
پنج
شنبه،
پنج شنبه،
اصلا
جمعه.
بابا اومدیم تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چیکار میکنن. و ای گذاشتن ایستگاه پنج شنبه، برنامه‌ای درباره همه چی، از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی،
هر پنج شنبه 3 تا 7 بعد از ظهر، من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنج شنبه از رادیو فردا.
زیبای توست ما رمانی از ارنست همینگوی با عنوان فیستا به ترجمه علیرضا دوراندیش منتشر شد. فیستا که در ایالات متحده با نام خورشید همچنان برمی آید نیز شناخته می شود، ماجرای مسافرت گروهی را روایت می کند که از فرانسه برای دیدن فستیوال سن فرمین و مراسم گاوبازی به اسپانیا رفتند. ارنست همینگوی در خلال درگیری های متعددی که در این داستان گنجانده نگاهی دارد به مفاهیمی نظیر عشق، مرگ و زندگی. ارنست همینگوی یکی از مهمترین نام ها در ادبیات مدرن به شمار می آید و جوایز نوبل ادبیات و پولیتزر را در کارنامه دارد. رمان فیستا را نشر نون در 316 صفحه منتشر کرده است.
با فردا بیشتر بخوانیم.
دلم از همه از خودم شکسته، هرچی که بوده پاشیده از هم، مثل یه بغضه در هم شکسته. خودم در آروم بستم و رفتم، تو خواستیم اما من بر نگشتم، نفس کشیدم با نفس تو، من سنگ نبودم آخر شکستم. سخته دل تنگی، سخته قطعه یه ساله برام یه لحظه، تلخه تنهایی تلخه، بی کسی بدترین درده، بسته خودخوری بسته، تا که شب و روز تنم بلحظه، عشقت دلت دفه، بودن تا من یه عادت محضه، خوبی داری چه نمیتونی بفهمی چی کشیدم.
ماما ویزا ریمیکس.
بر روی خط فردا
آقای روحانی در اواخر ریاست جمهوری منشور شهروندی رو امضا کردند. چرا اوایل سالهای اول و دوم این کارو نکردند؟ چون برای جلب رضایت مردم و جهت رأی آوردن. وقتی یک مسئول ایرانی میگه کشورهای حوزه خلیج فارس آیا حریف ما میشن، این چه معنی میده؟ یعنی ابراز جنگ با کشورهای حوزه خلیج فارس. این میتونه رو تحریم‌ها رو شدید تر کنه.
باز چه خبر شده که آقای احمدی نژاد بنی آدم اعضا یک پیکرن رو میخونن و میگن اگر یک نفر قصه داره تمام جهان قصه داره، اگر یک نفر کشته شد 7 میلیارد آدم کشته شدن. ایشون همون کسی هستن که مردم رو خط و خاشاک خطاب کردن و اعتراض اونها رو با تفنگ جواب دادن. 150-160 نفر رو در یک شب کشتن، 10,000 نفر رو زندانی کردن، هنوز هم یه عده زندانی هن. ثروت رو بین یه عده تقسیم کردن، خانواده ها رو با خاک سیاه نشاندن، مردم رو خل فرض کردید. آقای احمدی نژاد، دکل ها در زمان شما گم شد، کشتی ها با نفتش زمان شما رفت و دیگه بر نگشت.
خمینی در بدن ورودش به ایران گفت این شاه فقیر قبرستان ها رو آباد کرد. حالا میگیم خمینی تو من نماینده بر حقت قبرستان ها رو به خونه تبدیل کرد.
صدای شما صدای فرداست.
Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida.
Será tu sonrisa, será tu sonrisa.
Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida.
Será tu sonrisa, será tu sonrisa.
Sonríe, sonríe, sonríe.
درست بر شما مانی رحمه هستم. فراموش نکنیم که بدون موسیقی یک جایی در زندگی هممون خالیه.
باید رفت و گذشتم ما نداریم طاقت دوری تا که میشه کنار اومد با این خوشبختی سوری. آمدی ای آشنا تا من ز شادی پر بگیرم، آن شور و حال رفت را چون آمدی اثر بگیرم. باز آمدی ای آشنا تا من ز شادی پر بگیرم، آن شور و حال رفت را چون آمدی اثر بگیرم. همچون گل آمدی ای نو بهارم، پایان بخشیده ای بر انتظارم. در مقدم تو چون ابر بهاری و از شوق روی تو اشکی ببارم. باز آمدی ای آشنا تا من ز شادی پر بگیرم، آن شور و حال رفته را چون آمدی از سر بگیرم. با تو ای آشنا همچون گذشته ها، عشق نهان در سینه من پا گرفته، رنگی دگر در چشم من دنیا گرفته. دوباره بویی سباز گلشن شکوفه آرد به کلبه من، به کلبه من. دوباره بویی سباز گلشن شکوفه آرد به کلبه من، به کلبه من. باز آمدی ای آشنا تا من ز شادی پر بگیرم، آن شور و حال رفت را چون آمدی اثر بگیرم. عشق نهان در سینه من پا گرفته، رنگی دگر در چشم من دنیا گرفته. دوباره گویی سباز گلشن شکوفه آرد به کلبه من، به کلبه من. دوباره گویی سباز گلشن شکوفه آرد به کلبه من، به کلبه من. باز آمدی ای آشنا تا من ز شادی پر بگیرم، آن شور و حال رفت را چون آمدی اثر بگیرم. باز آمدی ای آشنا تا من ز شادی پر بگیرم، آن شور و حال رفت
خدا